السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در خدمت آیاتی بودیم که الان تلاوت شد و ذیل این آیات چند بحث گذشت که اگر بخوایم یادآوری بکنیم، بحث این بود که اصل این که انسان قدرت تصرف در عالم داشته باشد باید به اذن رب باشد، چون انسان مملوک رب است حقیقتاً و هر تصرفی به اذن است. حتی اگر حلال طیب به عنوان اصل عام دیده می شود، به اذن رب است که این حلال بودن، کل شیء لک حلال یا لک طاهر و امثال اینها، این هم به اذن عام است که خدا اذن داده، تصریح کرده. و اگر نبود این اذن عام، قطعا تصرف خاص، تصرفات ما اشکال داشت و جایز نبود. این یه نکته بود که خیلی فروعات زیادی ازش استفاده میشه، هم در جهات احکام هم در جهات اخلاق و اعتقاد. از جهت اعتقادی که خب اون بیان مالکیت حضرت حق است و ربطیت و مملوک اجازه تصرف در خلاص ملک ندارد مگر به اذن مالک، که اون جهات اعتقادی مالکیت حقیقی رو تثبیت میکند. و از جهت اخلاقی هم که خب معلوم است رشد انسان و فنای انسان و تحقق به اراده رب در این نوع نگاه محقق می شود و سلوک انسان در ارادات الهیه و تحقق به اوامر الهیه محقق می شود. و جهت احکام هم که اذن در تصرف ندارد مگر به اذن الهی، و الا مبتلا به حرام می شود و حرام در حقیقت در نظام وجود آتش جهنم رو به دنبال خودش خواهد داشت. که اینها در تمام سه مرتبه این بیان در حقیقت نتیجه دارد. از جمله بحث های دیگری که خدمت دوستان عرض شد، شاید اشاره به این بودش که سه مرتبه از بیان در سه آیه شریفه نسبت به همین یا ایها الناس کلو آمده، که اینجا خطاب یا ایها الناس است. در اون آیه که آیه 172 همین سوره است که تو فراز بعدی ایشالله بهش میپردازیم، یا ایها الذین آمنوس، که اینجا فرمود که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اونجا فرمود که یا ایها الذین آمنوا کلوا مما رزقناکم، یعنی مما فی الارض تبدیل شد به چی؟ مما رزقناکم، که نوع نگاه مؤمن با ناس متفاوت است. و حالا تفاوت‌های دیگه هم داشت که اینجا لا تتبعوا، اونجا مقام شکر است. و آیه سوم که تعبیر به جریان خود رسول بود، که یا ایها الرسول، که تعبیر آیه شریف این بودش که یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم، که در سوره مؤمنون آیه 51 میاد، که اون هم دیگه مرتبه عظیمتری بود. و آیات دیگری هم که اگر رجوع بکنید در مسئله اکل، خیلی مسائل زیادی به همین عنوان بیان شده. و اکل هم کنایه از مطلق تصرف بود، که اکل فقط خوردن نبود، هرچند خوردن یکی از مظاهرش بود، اما مطلق تصرف رو شامل میشه. از جمله مباحث دیگر این بودش که لا تتبعوا خطوات شیطان، بیان بر این بودش که هر قدمی در عین این که مقدم است و در عین حال خودش مقصد است، لذا لا تتبعوا خطوات شیطان در عین این که مقصد رو داره نشون میده که نباید به سمت مقصد شیطانی حرکت بکنیم و در مقصد جهت مقصد الهی حرکت بکنیم، خود اون مراتب حرکت که خطوه ها و قدم هاست، خود قدم ها از جهتی خودش مقصد است، چون در جانب نامتناهی کمال و شقاوت که خوب معلوم است انسان هیچ جا نمیرسه که پایان پذیرد، هیچ جا نمیرسه که حد یقف باشد که مقصد بگیم اینجاست، بلکه مقصد رو میتونیم بگیم مقصد کمالات الهیه است، تخلق به اخلاق الهیه است و تخلق به اخلاق الهیه هیچ پایانی ندارد، لذا به سمت او هر قدمی که برداشته می شود، هر قدم در این حال خودش مقصد است و مقدمه برای مرتبه بعد است. لذا اگر نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر انسان در قدم‌های شیطانی که برمی‌داره نعوذ بالله اگر جایی به مقصد که ولایت شیطان است نرسید، بر فرض درسته، اگر نرسید خود این قدم‌ها چی بوده؟ خود این قدم‌ها جبران می‌خواد، ندامت و پشیمانی می‌خواد، چون به مرتبه‌ای از مقصد رسیده بوده، هرچند به مقصد نهایی نرسیده بوده. اما اگر گفتیم فقط مقدمه است، صرف مقدمه است، اگر مقدمه محقق بشه و مقصد محقق نشه، خب صرف برگشتن و به مقصد نرسیدن مقدمه نقشی ندارد. اما اگه گفتیم خود مقدمه هم مقصد است، خود خطبه هم خودش مقصد است، توبه میخواهد، این قدم ها هم اینها هم برگشت میخواهد، در جانب کمال هم همینجور. اینم یه نکته دیگری بود که حالا نکات زیاد دیگری بود که دیگه اینا من یادداشت کردم، بازم بگم، میگم اگر تکرار بکنیم به نکات امروز نمیرسیم، که حالا اینا رو بگذاریم. در بحثی که ادامه دارد، تا تطبیقی که انجام شده بود و قد امم تعالی الخطاب بود دیگه، تا اینجا خوندیم دیگه، بحثی که در اینجا مطرح میکند، البته میگم بحث خارج در اینجا خیلی داره نکاتی که آیات شریف دلالت میکند، حالا ایشالا به مقداری که برسیم. در تطبیقی که اینجا محقق می‌شود این است که قد عمم تعالی الخطاب لجمیع الناس، اینجا به عنوان یا ایها الناس آورد، بعد می‌فرماید این دومین جایی است که یا ایها الناس تا به حال در ترتیبی، این ترتیبی که در این قرآن است، آمده. قبل از این یک بار دیگر این ترتیب، نه ترتیب نزولی، ترتیب تدوینی، این ترتیبی که تدوین شده، این دومین بار است که خطاب به یا ایها الناس آمده و حکمی که به یا ایها الناس میاد عام است، نسبت به مؤمن و کافر شامل میشه. لذا این حکم کشش دارد که خطابش چی باشد، یعنی وقتی به نظام فطری، این حکم از اون احکام است که به نظام فطری بدیهی نزدیک است، چون بعضی از احکام فطری اولی بدیهیه، بعضی از احکام فطری ثانویه، یعنی مترتب بر یه فطریات دیگری است. لذا این که میفرماید کل مما فی الارض حلالا طیبا، این حلال طیب رو اگر کسی از این طریق بخواد قدم بردارد، میبینه خیلی نزدیکه، به راحتی میفهمن هر چیزی که در زمین باشد را مردم نمیپسندند و طیب نمیدانند، چون طیب بودن هم یک ذوق عرفی دارد، هم یک ذوق دینی دارد. گاهی یه چیزی طیب عرفی است، خب این خیلی به عموم مردم نزدیکه، گاهی یه چیزی طیب دینی و سلیقه دینی ایجاد کرده که اون هم در حقیقت اخص میشه. مثلا اگر حلال تنها رو در نظر نگیریم و طیب رو عام بگیریم، اگر طیب رو عام در نظر گرفتیم نخواست، اگر خواست در نظر بگیریم حلال در حقیقت عام میشه نسبت به حکم دینی و طیب میشه خاصش. اما اگر حلال رو خواست در نظر گرفتیم، طیب عام شد، هر دو هم تصور دارد. طیب بودن مثلا ذوق عرفی ما طیب بودن رو ملائم میگیره، اما ذوق دینی ملائم بودن رو حتی مال غیر ملائم نمیگیره، طیب نیست، لذا به جبر جائر باید این مال غیر رو بهش داد و الا خودش نمیگیرد. اگر میخوای به او قضای قصبی رو بچشانی با قدم خودش و با دست خودش، این کارو نمیکنه، این میشه در حقیقت طیب، غیر طیب به سلیقه دینی، یعنی غیر طیب است. حلال و نسبت به طیب اگر عام گرفتیم، اون وقت طیب تو بین حلال ها در حقیقت چی میشه؟ اون تا دیروز عرض کردیم که اون چه که حلال است حتما طیب است. دیروز اگر یادتون باشه، سلام علیکم ورحمت الله، جلسه قبل عرض شد که نمیشه چیزی طیب نباشد و حلال باشد. اگر یادتون باشه عرض کردیم که علتش همین است که احکام دین بر اساس چی وضع شده؟ بر اساس در حقیقت اون چه که نظام فطرته، و نظام فطرت بر اساس اون چیزی است که خدای تعالی خلق کرده. لذا طیب رو اگر عام گرفتیم با معنای اولی آیه سازگارتره، با نگاه در حقیقت معرفتی ما هم سازگارتره که طیب چی باشه؟ طیب عام باشد، یعنی بین اونهایی که شما طیب میدانید خدای تعالی چیکار کرده؟ حلال قرار داده، حلالن طیبن، یعنی حلال خاصت، طیب عامت. لذا ممکنه چیزی طیب باشد از جهت به اصطلاح ظاهری، ذوق طبیعی انسان بدون اینکه استنادش رو بدونه این رو طیب، اما حلال نباشد، مثل مال غیر. مال غیر چی هستش؟ طیب است، از جهت اینکه این مال در حقیقت اگر انتصابش دیده نشه کسی ازش عبا نداره، قضای گوارایی است، درسته؟ و این قضای گوارا رو کسی ازش نمیگذره، ازش در حقیقت طیب اینجوری است که خبیث ببینه. اما اگر زمین بشد به اینکه حلال نیست، این چی میشه اون وقت؟ این در حقیقت برای او حلال نیست. بله امکان نداره، چون طیب رو اگر این معنا گرفتیم که عرض کردیم، نمیشه که چیزی خبیث باشد و حلال باشد، چون فطری نیست. چیزی خبیث باشد و چی باشه؟ حلال باشه، فطری نیست. دقت میکنین؟ چون دین ما بر اساس نظام فطرته. تصور پذیر اون روزم عرض کردم، گاهی ممکنه یه افرادی رو، یه مثلا وجوهی رو تصور، اما با تأویل و با تفسیر و با در حقیقت صعبه که این کارو بکنی، مشکله. اما در این حال ممکنه کسی جوری تعبیر بکنه که حلال چی بشه؟ عام از طیب بشه. اما به نگاه اولی حلالاً طیب و ذکر خاصه قبل از عامه و ذکر عامه بعد الخاصه قبح هم نداره، بلکه در حقیقت حسن دارد، که در حقیقت عامه بعد الخاصی شده، ذکر شده، و این داره میگه حلالاً طیبا، یعنی حلال طیب رو در حقیقت کلو، حلال طیب رو از بین طیبات حلالش را. این خلاصه قبیح هم نیست، حسن هم هست. بعد باز میفرماید که این که اینجا فرمود که اینم توجه بکنیم که کلو در اینجا که گفتیم مطلق تصرف است، اولین اسیان انسان هم از اکل محقق شد. اینم توجه بکنیم که با توجه به اون نکته‌ای که بعد از این می‌خوایم تو آیه دوم بگیم، که شیطان در حقیقت تصرفاتش رو از همین راه همین مقتضیات بدنی ما تصرفاتش رو آغاز می‌کند. بلا فاصله دنبال این فرموده که اولا خدای تعالی حکمش رو در تمام اون مقتضیات ظاهری هم برای ما حکم قرار داده که قبلا بیان شد، لذا شیطان هم تصرفاتش رو از همینجا آغاز میکند. لذا تصرف شیطان و لا تتبعوا خطوات شیطان تو همین در حقیقت اکت و تصرفات آغاز تصرفه، نه نهایت تصرف باشد، اما آغاز تصرفات از همین چیه؟ از همین سلام علیکم الله اکل و تصرف است که در اینجا آغاز میشه. لذا فرمود که ولا تتبعوا خطوات شیطان، در همین در حقیقت چی؟ تصرفات عقلیه، که تصرفاتی است که انسان در همین نظام ظاهری و بدنی و همین نظام عادی میخواد محقق بکنه. لذا هم خدا حکم دارد، هم شیطان تصرف دارد در همین نظام. تصرف شیطان هم از همینجا، لذا خطابم به ناس است، چون عمده تصرفات شیطان از همینجا آغاز میشه و مردم تو این رتبه هستن، تصرف از همینجاست. از همینجا کودکی انسان خطابش به ناس بودنه، یعنی وقتی انسان هنوز موقع تکلیفش نیست، خب درسته که این ایمان صدق میکند به او، به تبع پدر و مادر ایمان به او صدق میکند، اما چون فرزند مؤمن است صدق ایمان بر او صادق است، اما در این حال این هنوز مکلف نیست، ایمان به سلام مربوط به خود او محقق نشده، درسته؟ ناس صدق میکند، هرچند اگر مؤمن هم باشد صدق ناس اشکالی ندارد. لذا در کودکی یا غیر از انسانهای، لذا معلوم میشه که قدرت تصرف شیطان تو این مسئله است، و این رو باید از کودک رو به حلال طیب عادت داد، که او رو هم باید پرهیز از چی؟ پرهیز از واجب نیست، اما عادت دادن چیه؟ عادت دادن به کودک در همون نظام کودکی به حلال طیب چی هستش؟ برای انسان لازمه در نظام تربیتی، وگرنه شیطان جای پا پیدا میکند و الا از همینجا جای پا پیدا میکند، که یکی از این تعمیم هایی که از یا ایها الناس میشه استفاده کرد، یعنی تو نظام چی؟ تو نظام کودکی که خطاب ایمانی هنوز به او نمیشه، اما یا ایها الناس هست. لذا ما که به عنوان اولیا یا کسانی که حواسمون باید باشد که او هم ممکنه مبتلا به این خطوات شیطان بشود، هرچند این خطوات شیطان به عنوان حرمت براش مطرح نیست، اما آثار او ممکنه در وجود او چی باشه؟ باقی باشد، بماند و اثر. لذا غذای حرام که کودک میخورد، درسته؟ غذای غیر طیبی که کودک به او انس بگیرد، این در وجود او آثار خودش رو وضعاً میگذاره دیگه، فقط بحث تکلیفی که نیستش که، درسته؟ این اثر وضعی بحثم است. لذا یا ایها الناس کلو، این هم شامل تکلیف هم شامل خلاصه حالتهای وضعی میشه. نه عرض کردم در اینجا این کشش هست. حالا باید ببینید که حالت عرض کردم اولش این است که یا ایها الناس نشون میده این تو خطاب عمومی قابل فهمه، تو خطاب عمومی قابل فهمه، یعنی به یک کودک هم تمایز بین خبیث و طیب رو اجمالا میده. لذا میبینید که اگر یه موقع شروع کنه به عادت، از ابتدا تا اون کودک که میگیم کودک در حقیقت ممیز قبل از بلوغ یا مثلا مراهق یا ممیز یا این سن، حالا نه کودکی که هیچ شعوری نداره تو اون مرتبه که هنوز خلاصه حالت شاید یا ایها الناس هم بهش صدق نکند، در اونجا صدق حیوانیت هنوز میکند که هیچ شعوری نداشته باشه، تمیزی نداشته باشه، اما در این حال این میتونه سرایت بر اون مثلا داشته باشه. خب حالا نکته های اینجوری زیاده که اگر بخونیم فکر میکنم که پیشم بریم بعضی نکات رو در ضمن خود بیان بیاریم. من هی نوشتم هی شیطان شاید وسوسم میکنه که اونم بگو، میگم باشه حالا اینا رو بلکه در ضمن بحث، حالا تازه یه سری نوشته تو ورق نوشته بودم امروز دیگه اونا رو اصلا نیوردم، دیدم اگه بیارم دیگه اصلا به بحث نمیرسیم. فقط اما متعالا الخطاب لجمیع الناس لان الحکم الذی یقرأه سمعهم و یبینه لهم مما یبتلی به الکل، همه به او مبتلا هستن، هم مشرک هم مؤمن، همه انسان ها به او مبتلا هستن. اما المشرکون فقط کان عندهم امور مما حرموه على انفسهم افتراءا على الله كما روا. این که میفرماید که کلوا مما رزقنا کلوا مما في الارض حلالا، چون خود مشرکین هم حتی بعضی رو بر خودشون چیکار کرده بودن، حرام کرده بودن، بعضی از در حقیقت مثلا بنی اسرائیل یه سری رو، مشرکین یه سری رو، بعضی از داره که حالا شأن نزول آیم دارد که از مشرکین افرادی رو هم اسم میبرن، اقوامی رو هم اسم میبرن که این اقوام بعضی از زراعتها رو، بعضی از حیوانات رو بر خودشون چیکار کرده بودن؟ حرام کرده بودن. لذا نهی صورت میگیره به اونها، هر چیزی که بخواد قانونگذاری درش شکل بگیره. چقدر جالبه این، هر قانونگذاری که بخواد صورت بگیره، هر تصرفی که به عنوان قانون بخواد صدق بکنه براش، حتما باید به اذن الهی باشد، منعن یا در حقیقت چی؟ موج اثباتن. اگر کسی بخواد منع بکند یا کسی بخواد منع بکنه، میگه خب نخوردیم، اینکه اشکالی نداره که نخوریم، میگه منع کردی یعنی نسبت دادی در حقیقت به این، در حقیقت به نظام وجود نسبت دادی، این رو به خدا داری نسبت میدی در منعت. منع بکنی یا اثبات بکنی، هر قانونی رو که بگذارید به غیر از اذن الهی و به غیر از اراده الهی تشریعه و حرام است و این نهی شده ازش، نفیان یا اثباتن. بخوای محدود کنی خودت رو، بگی من اینا رو نمیخورم، دقت میکنید؟ یه موقع هست میگی من اینا رو میل ندارم، دوست ندارم، نمیخورم، یه موقع میگی اینها رو قانون، به عنوان قانون نباید خورد، به عنوان قانون نباید خورد، این نباید خورد نسبت بدی به قانون، اینجا میگه این حرام است، این غلط است و این تصرف غیر جایز است. پس ممکنه یک کسی بگه من اینو دوست ندارم، اونو دوست ندارم، اینو نمیخورم، اونو نمیخورم، اما این ذوق شخصی انسانه که بگه من این رو نمیخورم. اما اگر به عنوان قانون گفت نباید خورد، که امر شد، نهی شد، قانون گذاری شد، چه فردی باشد که در قبیله‌ای باشد، چه در حقیقت در ملتی باشد، لذا قانون گذاری کار خداست، به عنوان قانون تشریع است، لذا چیزی رو به حکم قانونی بیان کرد. لذا الان مجلس ما خیلی در حقیقت کار سخته براشون، اگر نبود شورای نگهبان که خیالشون راحت بود که هر کاری بکنن باید شورای نگهبان ببینه، تک تک افراد دائما باید از تشریع چه در من چه در اثبات میترسیدن. حالا خب نماینده خیالش راحته، میگه من این رو میگم، یه عده‌ای نشستن این رو تطبیقش میدن، هرچند تکلیف از او برداشته نمیشه که حواسش باید باشد که خلاف شرع قانونی رو وضع، همین مقدار خلاف شرع کسی قانونی رو وضع کند، هر چند نقض بشه توسط شورای نگهبان، درسته؟ همین مقدار استناد است که بگه این حکم، بله ممکنه بگه من اینو میفهمم، من این رو تشخیص میدم تا ببینیم شرع چی میفرماید، این عیبی نداره، بگه من این رو میفهمم از این، چون من تطبیق با شرع ندارم، قدرت ندارم، من عرضه میکنم. اما اگر بگه نه این است، بگه این است، قانون این است، نگاهش این باشد که من قانون میگذارم، قانون این است، حتی اگه شورای نگهبان رد میکنه به عنوان شرط، ناراحت بشه که چرا رد میکنه، چرا رد میشه؟ من گفته بودم که خب این میشه تشریح، اگر کسی بدون علم باشد این از همون چی هستش؟ آیه بعدی میشود که انتقول و علی الله ما لا تعلمون. صدق این که میفرماید که کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، یعنی حواستون باشه در نسبت دادنها، هر جا که علم نباشد در نسبت، علم نباشد یعنی یقین انسان نداشته باشد، عالمانه نسبت نده، در مقابل شک و در حقیقت در مقابل علم به خلاف. این علم داشتن در مقابل شک و علم به خلاف. یه موقع علم به خلاف داریم نسبت میدیم که خب خیلی معاندانه است، یه موقع شک داریم نسبت میدیم به خدا، اینم میگه انتقولوا علی الله ما لا تعلمونه. لذا فقط اون جایی که انسان علم دارد و به خدا نسبت میده خارج است. عرض کردم اون چرا که علم دارد. البته فقط یه بحثی میمونه، اون بحثی که ما الان در فقه بسیاری از ادلمون ظنیه است، این ادله ظنیه قطعا حجت شده، مبدأش قطع است. یعنی به ما گفتن که این سیره ظنیه یا به دست آوردن دلائل به نحوه مثلا خبر واحدی که افاده ظن میکند نه افاده یقین میکند، در همین حدیث که خبر متواتر نیست، خبر واحد است، اما این خبر واحد سیره عقلا برش قرار گرفته و از جهت شرعی هم این سیره برش در حقیقت تایید خورده و این تایید به عنوان یقین عمل به او قبول شده در کلش، هرچند که این خبر واحد افاده ظن میکند، اما سیره در حقیقت چی هستش؟ علمی است، سیره قطعی است. سیره قطعیه مؤید این است که این ظن قابل اعتناست، قابل عمل است، لذا حجیت دارد. اما اگر کسی میخواد چیزی رو به خدا نسبت بده به غیر از این طریق، یعنی اینجوری نیستش که مبدأ قطعی داشته باشد، با ظن بخواد، نمیداند، ولی کار ما سخت میشه. یعنی ما که طلبه هستیم، چه در معارف، چه در اخلاق، چه در خلاصه چی؟ احکام. بخوایم بگیم این رو خدا گفته، این حرف خلاصه ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون صدق میکند برایش. کلوم ما رضا مما فی الارض حلالا طیبا، در حقیقت این کسی که در مقابل این چیزی رو نسبت بده، چه در منعش چه در اثباتش، ولی این رو بهش نرسیده باشد، این باعث تشریع و بدعت میشه. میفرماید که فقط کان عنده مشرکون امور مما حرموه علی انفسهم افتراءا علی الله. چون مشرکون اینها شرک در حقیقت، اینها کسانی بودند که لیقربون الی الله زلفا بود، بت‌ها رو می‌پرستن و بت‌ها رو مقرب به خدا می‌دونستان دیگه، لذا اینها به با واسطه نسبت به خدا می‌دادن. کما روی ان سقیفان و خزاعه و بنی عمر ابن سعسعه و بنی مدلج کانوا قد حرموا علی انفسهم اشیاء من الحرث، از کشاورزی بعضی چیزها رو، ول انعام ول بهیره، حالا این بهیره چی باشه؟ بهیره رو گفتن شترانی که گوشش رو در حقیقت عیب پیدا کرده باشه و چاک خورده باشه یا سوراخ باشد میگن بهیره، یا صائبه، اون در حقیقت صائبه رو معنا کردن که بعضی از حیوانات، شتری که مریضی گرفته بوده و بعد این مریضی خوب شده رو بهش میگن صائبه، لذا اینها رو حرام میدونستن خوردنش رو به هر دلیلی، اون گوش یعنی اون عیب رو در گوش یا این سلامتی بعد از اون مرض رو، اینها رو عیب میدونستن و دیگه نمیخوردن، حرام میدونستن. ول وسیله، که یه گوسفندان مخصوصی بوده که نوع خاصی از گوسفندانه، اینها در حقیقت اینها رو حرام میدونستن. و هذا فی العرب، و فی غیر عرب هم ایضا یوجد اشیاء کثیره من هذا القبیل، که خودشون حرام کرده بودن، حالا چه در بنی اسرائیل که مثلا پی رو حرام کرده بودن، مثلا بعضی چیزهای دیگر رو حرام کرده بودن، که اینها در حقیقت همه تشریع بوده. و اما المؤمنون فروا ما کان یبقى بعد الاسلام بینهم امور خرافیه طبق ناموس توارث الاخلاق. این هم یه نکته دقیقی اینجا میفرماید که این نکته خیلی نکته مهمی در نظام تربیتیه. میگه اسلام که آمد از ابتدا با ریشه ها، میگه ادیان اصلا اینجوری هستن، با ریشه ها و اساس خرافات مخالفت میکنه، اونها رو ریشه، ابتدا ریشه های اونها رو ریشه کن میکنه، اصولش رو ریشه کن میکنه، اما شاخ و برگ ها به این سادگی ریشه کن نمیشه. وقتی که اصول رو ریشه کن کرد، در قبال این میاد احکامی رو قرار میده، میاد در حقیقت اعمالی رو قرار میده که مواظبت بر اینها باعث میشه عروق و شاخه های اون خرافات و اون سنت ها و آداب غلط هم چی بشه؟ کم کم زدوده بشه، تدریجا زدوده بشه. پس مقابله با اصول رو دفعی انجام میده، یعنی او رو با تدریج انجام نمیده، مبارزه با اصول ریشه ها رو، با اساسش رو. میاد یه دفعه اونها رو اصلا مخالفت کلان باهاش میکنه، اما با آداب و سنن و خرافات چیکار میکنه؟ نمیشه اصلا یه دفعه بگی نه، نمیشه. این تو وجود اینها چی شده؟ عجین شده. اون رو میاد تدریجا با اعمال دیگری که کنارش قرار میده با اما منتها متعارفن این است که در جوامع وقتی که اون ریشه ها ریشه کن میشود و مقابله میشود، ولی این عروق و شاخه ها و این سنت ها و آداب تدریجا میخواد باهاش مقابله بشه، دیگه اون حالت اولیه باقی نمیماند. اون توجه اولیه به غلط بودن اینها، یواش یواش چی میشه؟ یواش یواش سستی نگاه ایجاد میشه. وقتی که عادت ها و سستی نگاه ایجاد شد، بعد بین این اعمالی که این دین آورده و بین اعمالی که از اون آداب خرافی قبلی بوده، تمزیجی صورت میگیرد، مزجی محقق میشود که این مزج از او یه چیز جدیدی تولید میشه که نه اینه نه اونه. لذا این التقاط محقق میشه. جوامع در انحرافاتشون به این مبتلا شدن، ادیان در انحرافاتشون به این مبتلا شدن، چون اون نبی الهی که بر رأس کار بود ابتداءن، وقتی که اومد اون ریشه ها رو زد، خب تمام فرصت رو اون نبی ندارد که با شاخ و برک هم همینجور مقابله بکنه. شاخ و برک میمونه معمولا تو طول زمان تا باید باش مقابله بشه. بعدیها این توجه رو در مقابله با او ندارن. کم کم پرداختن اینها به مسائل دیگر، حالا یا غلط یا درست، باعث میشه که سکوتشون و عدم توجهشون نسبت به این شاخه ها و آداب و سنن باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه که اینها یواش یواش مزج بشن با اعمالی که دین آورده، و این مزج اینها خرافات و اعمال و سنن غلط رو ایجاد میکند. همیشه همینجور بوده. الان تو انقلاب خود ما ابتداءن که انقلاب اسلامی محقق شد، با اون اساس ریشه های شاهنشاهی سنگین مقابله شد، اما تدریجا بنا بود آداب و سنن و رسوم و اون خرافات شاهنشاهی، اون شاخ و برگ ها برداشته بشه. ولی این تدریج کم کم تو طول زمان از اون حالت توجه بهش غفلت شد. وقتی جنگ محقق شد، جنگ برای خودش یه آداب و سننی رو داشت. دقت میکنید که اون آداب و سنن و اون توجه و رفتارها باعث شده بود که چون قوتم داشت، یه سری توجهات نسبت به این صورت بگیره و اونها کم کم خودشو کم نشون بده. اما بعد از جنگ که جریان اون آداب و سنن و اعمالی که مربوط به جنگ بود کم رنگ شد، کم کم غفلت از اون تحول نسبت به شاخ و برگ ها و کم رنگ شدن آداب و تحولاتی که در جنگم ایجاد شده بود، سوق داد مملکت رو و کشور رو به سمتی که مزجی بین آداب و سنن صحیح و غلط صورت گرفت. و بعضی از دولت ها هم چی بودن؟ و بعضی از دولت ها و قانونگذاری هم تو این مسئله بی دریغ دخالت نبودن. بعضی از ابتلاعات هم تشدید کرد این رو، بعضی از بحران ها هم توجه به اون بحران سبب غفلت از این توجه تام به همه مسائل شد، باعث شد که بعضی از خرافات الان میبینید که برای ما بعضی از آداب غلط چی شده؟ قشنگ جا افتاده. و لذا امام رحمت الله علیه زیرکیه و هوشیاری عظیمی که کرد، ببینید تو همین نسبت، تو همین نگاه الهی، همون موقع قانون اساسی رو که اون شاخه های اصلی و ریشه سازی است و مقابله با ریشه های قبلی بود رو همون موقع اصرار داشت که باید زود محقق شود، قبل از اینکه اون حالت تحول گرایی اساسی و انقلاب اساسی تو روح یا اون شور و هیجان انقلابی بودن و تحول خواهی و برگشت به اون سنن ایدینی بخوابد و کم رنگ بشه و مزج صورت بگیره و حالت التقاط صورت بگیره، اصرار امام بر این بودش که همون موقع این چی بشه؟ هرچی اون طرفیان نهضت آزادی، بازرگان و دوستانشون که سر اون موقع در دولت رئیس دولت نخست وزیر بودن، هرچی اصرار کردن، هر چه گروه های مختلف اصرار کردن که مثلا تأخیر بیفته، حالا یک سال دو سال تبیین قانون اساسی و تدوینش تأخیر بیفته، امام فرمودن نه، کشور تا قانون اساسی نداشته باشه هیچ جهتی در کار آشکار نیست. این از اون نگاه الهیه، یاد گرفتن از سنن انبیاست که باید با اصول و ریشه ها ابتداعا مبارزه کرد. بله شاخ و برگ ها را که تدوین قانون های جزئی برای مراتب بعدیه، اونها اصلا امکان نداره یک دفعه.
بلکه باید تدریجا صورت بگیره. منتها خب ولایت فقیه و شورای نگهبان و امثال اینها همه در راستای این است که توجهات از اون قطع نشه، اما خب در این حال بحران‌ها و مشکلات هم ذهن‌ها رو گاهی منصرف میکنه به سمتی که همه توجه نمیشه به اون مسئله باشه. همین الان هم همین جوریه، باید حواسمون باشه ما به عنوان کسانی که داریم ریشه یابی مسائل نگاه الهی رو از جانب انبیا و قرآنی میبینیم، حواسمون باشه که نگاه جامع و این نوع برخورد تو وجود ما اقلن حل و هضم نشه. بله چرا ارشادی باشه؟ نه الان شما وقتی که میگه نمیتونه ارشادی باشه، چرا؟ چون علتش این است که عرض کردیم روز قبل که جو جلسه گذشته که اساس این است که اگر نبود این دستورات عام، اگر نبود این دستورات عام، اذن در تصرف نبود. اونی که شما میفرمایید مشخص اونها موردیه، هر موردی اگر حکم داشت مورد خاص خودشه، اما اذن عام که به ما بگن امکان تصرف برای شما هست از امثال این دستورات در میاد، و الا ما امکان تصرف نداشتیم. به ما دارن اجازه میدن این حکمش هر چیز جدیدی که پیش بیاد تا قبل از این که معلوم نبشه از مصادیق محرماته، به ما اذن داده خدای تعالی کلو، امکان دارد تصرف در او. این تصرف ممکن است، حلال است، جایز است، به اذن الهی، به اذن الهی، نه اینکه مباهات حکم نداشته باشند، حکم دارد و به اذن الهی است، مگر اینکه حکم بر حرمت آمده باشد. لذا ارشادی نیست، تکلیفیه در اینجا. بله خب خیلی از آداب و رسومی که ببینید جاهلی بود، در زمان شاه بود، در زمان شاه مثلا خود تشبهات به کفار، الان ببینید یه دورانی اینا کم شده بود، اما تشبه به کفار مثلا مثال ساده جزئی که دیگه همه بفهمیم، الان داره دوباره رسم میشه. رسوماتی در ازدواج ها مثلا کراوات زدن یه مدتی اصلا قبیح بود، کسی دیگه به این خلاصه، ولی الان این رسمی که به عنوان تشبه به کفار، این مربوط به ما نیست، این تشبه به کفار، این داره دوباره چی میشه؟ با سکوت و با تسامح داره، یا آداب و سننی که جاهلی بود، تفاخراتی که در دوران جنگ، این تفاخرات همه ارزش‌های منفی بود، ثروتمند بودن‌ها و تفاخرات به خانه‌های بزرگ و ماشین‌های کذا، چی بود اینها؟ جزء در حقیقت که چیزایی بود که ارزش حساب نمی‌شد، ضد ارزش بود، همه سعی می‌کردن خودشون رو، اصلا شما یادتون نمیاد یه دورانی همه سعی می‌کردن خودشون رو منتسب به طبقه کارگر بکنن. من نمیگم حالا این افراط در مسئله صحیحه یا غلطه ها، اما میخوام بگم تا اینجور، اما دوباره ارزش ها، تفاخر گرایی که قبلا قطعا مذمومه، الان داره جزء نظام های ارزشی تو کشور میشه. ماشین های خلاص خیلی گران قیمت کسی نگاه بد بهشون نگاه نمی کنه، قبلا اینجور شده بود که اگر کسی حالت تفاخر داشت در نظر دیگران مذموم بود، نمیخواست خیلی تظاهر بکنه اگرم داشت، دقت میکنید؟ آیا الان دوباره این ریشا و حسرت ها از طرف دیگه، یعنی باعث حسرت از طرف دیگر هست، و امثال اینها تو مسائل زندگی، تو مسائل در حقیقت رسانه ها، تو مباحث اعتقادی کسی میخواست حرف بزنه نوع حرف زدن، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل در حقیقت انتساب به دین، الان خیلی راحت شده مسائل و تغییر کرده. با سابق اگر کسی قیاس بکنه میبینه که بعضیش اون جایی که رشد باشه، اون جایی که کمال باشه کسی حرفی نداره، اما یه موقع هستش که تو جهت چی هستش؟ کمالات نیست، بلکه رذائل اخلاقی است که داره چی میشه؟ عادی میشه، رذائل اخلاقی یا بی‌اعتنایی به احکام. مثلا یه موقعی روزخاری در ملأ عام خیلی زشت بود، کسی جرأت نداشت این کار، ولی خب یه دورانی هم میرسد که دیگه اون امر به معروف و نهی از منکر یه دورانی خیلی لزوم نداشت همه با زبان بگن، خود به خود تو جامعه هیمنه و سیطرش بود، ولی الان میبینید که خیلی تفاوت کرده. امر به معروف در حقیقت مورد عدم توجه است، اگر کسی حقیقتا امر به معروف کنه، حتی ممکنه خیلی از مؤمنین بهش بگن تو چی کار داری دخالت میکنی، ولش کن، نمیگن چی کار داری تو دخالت میکنی؟ اینا چی شده؟ ارزش ها چی شده؟ که باید تو طول هی تقویت بشه رو به ضعف رفته، هی در حقیقت چی شده؟ عدم توجه بهش، شرایط و بحران ها و مسائل دیگری که پیش آمده. خب بله دیگه، بله، خب بله دیگه، چون حظر بوده قبلش دیگه، چون عرض کردیم دیروز دیگه، روز گذشته عرض کردیم، چون قبلش حظر بوده، منع بوده که در حقیقت امکان تصرف نیست مگر به اذن خدا، هیچ چیزی قابل تصرف نیست مگر به اذن الهی. اینجا خدای تعالی داره اذن میده، کلو من طیبات، کلو من ما فی الارض، برای شما حلال. اگر خدا اذن نداده بود آیا برای ما حلال بود؟ اگر خدا فرموده بود که هر جا من فقط گفتم حلال است باید بخورید، اینو میگم حلال است، اونو میگم حلال است، بقیه رو میتونستیم بخوریم؟ بله؟ حضر همون مالکیت حضرت حق است نسبت به اشیا، که من مملوکم، تصرف من به اذن باید باشد، چون مملوکم دیگه، مگه مملوک نیستم؟ اگر مملوک حقم، تصرف مملوک در ملک باید به چی باشه؟ من ملکم نیست اینها، مالک نیستم، وقتی مالک نیستم حضر است، امکان تصرف نیست مگر به اذن الهی. لذا اینجا داره اذن عمومی میدهد خدای تعالی که من مالک همه چیز هستم، همه رو برای شما حلال قرار دادم مگر اونجاهایی که چی هستش؟ برای شما منعی قرار دادم، اونجاها روشن است. پس هر جا منعی نبود حلال است تصرف. مالکی مثلا کسی رو تو خونش دعوت بکند بگه هر کاری تو این خونه میخوای بکنی حلال است برای تو مگر در حقیقت این کار، درسته؟ خب اذن داده دیگه، پس من هر تصرفی کردم به غیر از اون کار جایز است تو اون حیطه تصرفی که اذنی که او داده. بعد میفرماید که بله، این امری که در اینجا عرض کردم، تشریح بحثی که ایشون فرموده، فرابا ما کان یبقا بعد الاسلام بینهم امور خرافیه طبق ناموس توارث الاخلاق و آداب القومیه و سنن المنسوخه به نواسخ غیر تدریجیه. این نواسخ غیر تدریجیه دفعی که اونها ریشه ها رو نسخ میکرد، کل ادیان و القوانین و غیره ما، که غیر از ادیان و قوانین، فان کل طریقه جدیده دینیه او دنیویه. هر جا انقلابی صورت میگیره، مثلا انقلاب در حقیقت فرانسه صورت گرفته، انقلاب یا انقلابی در شوروی صورت گرفته، یا در حقیقت انقلابی در کشور، این انقلاباتی که صورت گرفته دفعی یه سری از مسائل رو چیکار میکنن؟ تغییر میدن، قانون اساسیشون میشه که تغییر اساسی در قوانین سابقه، ریشه هاست، بعد تدریجا اون آداب و سنن و اون در حقیقت عروق و شاخه ها رو تدریجا، دینم همین سنت رو رعایت میکند، اساس رابطه ها رو، اون ریشه ها رو یک دفعه تغییر میدهد و بیان میکند، اما اون بقیه رو، شاخه ها رو و عروق رو و در حقیقت اون برگ ها رو چی؟ به تدریج در سنت ها با اونها مقابله میکند و اعمالی رو در مقابلشون وضع میکند. اذا نزلت به دار قوم فانما تتوجه، اول ما تتوجه الى اصول طریقه القدیمه و اعراقها، اول اونها رو مورد هدف قرار میده، اصول اونها رو، فتقطعه، اونها رو ریشه کن میکنه، فان دامت علی حیاتها و قوتها، اگر با قطع ریشه ها باز این مثل این در حقیقت چیزایی میمونه که از این ور و اون ور خلاصه جوانه بزنه، فان دامت علی حیاتها و قوتها و ذالک به حسن تربیه و حسن القبول، اونجا در حقیقت چی میشه؟ اماتت الفرو و قطعت الازناب. اگر این ادامه داد به حیاتش، و اگر بگیم فان دامت، بگیم اون در حقیقت دین، بگیم اون انقلاب، اگر اندامت، اول با ریشا مبارزه میکنه، وقتی بر با ریشا مبارزه کرد به حیاتش هنوز ادامه داد، تونست باقی بماند، باز هم اونجا و ذالک به حسن تربیت و حسن القبول اماتت الفرو و قطعت الازناب، اونجا در حقیقت شاخ و برگ‌ها رو با چی ابه میبره؟ با در حقیقت آداب و اعمال خاصه خودش. پس یه موقع هست اصول رو الغا میکند، میگه معاد، میگه توحید، در مقابل چی؟ اساطیر، در مقابل تکیه بر آبا، دقت میکنید؟ اینها رو اینجوری ریشه‌کن میکنه، اما بعد میاد سنت های اعمال و آدابی که اینا میشناختن اونها رو با اعمال و آداب جدید کم کم تدریجا. این یه سنت ها، یه تحلیل زیباست و روشه، داره ایشون روش کار رو در میاره، فقط نیومده اونجا بگه چی کار کردن، داره روش کار رو بیان، کلید کاره. و الا فختلتت، اگر این اماتت الفرو و قطعت الازناب نشود، اگر این نشه، فختلتت بقایا من القدیمه بالحدیثه، که این خیلی رایجه، همیشه بوده، یعنی این از اون چیزهای سنگینه، که فختلتت بقایا من القدیمه بالحدیثه والتعمت بها و صارت کالمرکب النباتی، مثل این درختایی که دیدید پیوند میزنن، مثلا انار رو میزنن به مثلا پلو، میگم پلو، آقا گفت هلوم، آقا انار رو میزنن مثلا به پرتقال، دیدید که میشه پرتقال خونی مثلا، یا هلو رو به انجیر میزنن میشه هلو انجیری، که نه اینه نه اونه، بعضی از آثار او رو دارد بعضی از آثار این رو دارد و امثال اینهایی که مرکب نباتی، که این مرکب نباتی دیگه نه این است نه آن است. این اولین باری که این خلاصه ما پرتقال خوری ندیده بودیم تا حالا، یعنی خیلی ها ندیده بودن، اون اوائلی که اومده بود خیلی مثلا چیز بود. من یادم ما اولین بار تو جبهه دیدیم، رفته بودیم لشکر سیستان بلوچستان، لشکر سارالله اونجا اینا، خب اونجا زودتر از همه جا اومده بود، حالا نمیدونم خودشون کاشته بودن یا پاکستان آورده بودن اونجا، نمیدونم اینا براشون برای لشکر از اینا آورده بودن. اینا هم خلاصه ما که رفتیم اونجا سر بزنیم برای یه جهتی، وقتی داشتیم برمیگشتیم یه صندوق از اینها هدیه دادن، ما گوشیم تو ماشینی که ماشین سپاه بود و عده‌ای بودن می‌رفتیم جای دیگری، گفتن اینا ببرید. خب اینا وا کردیم و تو ماشین وقتی آوردیم داشتیم می‌خواستیم واسیم، یه نفر اولین بار که وا کرد این دید اینجوری از ماشین پرتش کرد، اون اولی رو بیرون گوی خراب بود، دومی رو وا کرد دید نه این دومی هم همونجور، بعد کم کم چشیدید دید نه مزه‌ش هم خوبه، این خلاصه چیز بدی ندیده بودیم تا به حال. یعنی آدم احساس نمی‌کنه، این که فکر پرتقالی است که خراب شده اینجوری شده، حالا این مرکب نباتی است که ماه و به هازا و لازا که ترکیب ایجاد می‌کنه. این که تعبیر به مرکب نباتی کرد علت هم دارد، چون این در قبال این حیاتی که این آداب و سنن داشتن، او خودشو از حیات اینها مرتبط میکند، با حیات اینها رشد میکنه. بعدن دقت میکنید، یعنی اون خرافه و اون سنت غلط و اون آداب غلط خودشو مرتبط میکنه با این سنت صحیح و این آداب صحیح، خودشو در پناه این به رشد میرسونه، حفظ میشه، باقی میمونه، از بین نمیره، نمیمیرد اینجوری. لذا تعبیر به مرکب نباتی کرد، نگفت یه مخلوط بیرونی، تعبیر خیلی تعبیر لطیف و دقیقیه. فامر تعالی الناس ان یاکلوا مما فی الارض، لذا خدای تعالی امر کرده ان یاکلوا مما فی الارض، که این در حقیقت در مقابل اون به سلام معناهایی که اینا خودشون براشون خودشون درست کرده بودن امر الهی آمد. والاکلو هو بل ان مزقن و رو به ما یکن بالاک المطلق تصرف، که اینجا منظور مطلق تصرفه فی الانوار. چرا در قرآن در حقیقت متعدد ذکر شده آیاتش رم، هم ایشون آورده هم خلاصه حضرت آیت الله جوادی و تسنیم آیات مختلف دیگری رو هم آورده که ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این عامه لذا هر نوع تجار الا ان تكون تجاره ان ترازن، مگر با رضایت این رابطه، معلوم میشه خوردن به معنای تصرف در اینجا، اکل به معنای تصرف نه به معنای خوردن فقط و امثال دیگه. بله، و منتها اکل اصل در خوردنه، چون اصل در خوردنه به عنوان اکل استفاده شده. والآیه لا تعبا الحمد على هذا المعنى الوسیع، کمی تصرف باشه لإطلاقها، والمعنى کلوا و تصرفوا و تمتعوا مما في الأرض من النعم الإلهية التي حیأته لكم طبیعت الأرض، که حیأته چی؟ طبیعت الأرض، طبیعت الأرض برای شما اینو آماده کرده است. بإذن الله و تسخیره اکلا حلالا طیبا، ای لا یمنعکم ان اکله او التصرف فی مانع من قبل طبائعکم، یعنی خدای تعالی فرمود که اگر مانعی از قبل طبیعت شما نباشد، خب سنگ حرام نیست برای من تو نگاه اولی، درسته؟ اما سنگ رو من میتونم بخورم؟ سنگ رو نمیتونم بخورم، سنگ طبیعت من کشش ندارد، این دندان من با خوردن سنگ تناسب ندارد، درسته؟ لذا در حقیقت طیب نیست برای من و حکم حرمت هم بهش تعلق گرفته. دقت میکنید، اگر نبود هم حکم حرمت، طبیعت انسان کشش نداشت این رو بخورد. هرچند بعضی خواستن بگن مما فی الارض غیر از در حقیقت من الارض است، چون من الارض ارض رو هم شامل، اما مما فی الارض خود ارض رو بعضی خواستن بگن نه لزومی هم نداره که به اینجور استناد بکنیم، که مانع من قبل طبائعکم و طبیعت الارض، که مانع از جانب طبایع شما باشد گاهی، گاهی از جانب طبیعت ارض باشد. کلذی لا یقبل به طبعه الاکل، مثل سنگ و مثل در حقیقت چوب و اینها رو، آهن و انسان نمیتونه بخوره دیگه، هم من کشش خوردنش رو ندارم هم اونها قابل خوردن نیستن. او طب لا یقبل اکله، یا گاهی کشش هست اما طبیعت انسان نمیپذیرد، مثل کثافات، مثل در حقیقت قاذورات، طبیعت انسان نمیپذیرد که او طب لا یقبل اکله، یا ولا تنفر طبائعکم ان اکله مما یقبل طب اکله، طب طبیعت میپذیرد از کثافات نیست، لکن ینافره و یعبا انه سلیقه، یه سلیقه او رو نمیپذیرد، حالا این سلیقه ممکنه سلیقه دینی باشد، مثل چی؟ مال غصبی، مال حرام، درسته؟ یه موقع ممکنه سلیقه سلیقه شخصی باشد، یه بوی رو این از بدش میاد، از این بو وقتی این غذا این بو رو داره نمیتونه بخوره، خب اب نداره، این نمیتونه بخوره، اما این قانون نمیشه. کل اکل الذی توسل الیه به وسیله غیر جائزه، مانند یک همین جائری بخواد به زور انسان رو در حقیقت اکلی برای او صورت، این طبیعت انسان اینو دوست ندارد. فقول و تعالی، بله بله بله، خب حالا گاهی به انقلاب نمیرسه، همین نکته این است، از اون مباحثی است که اینجا به انقلاب نمیرسه، چون ریشه ها صحیح هست، ریشه ها غلط نشده. بله ممکنه این فروعات انقدر رشد بکنن کم کم ریشه ساز بشن، اگر به جایی رسید که ریشه ساز شدن و اصلا قانون اساسی کشور مثلا تغییر کرد، یا قانون اساسی کشور در حقیقت متروک شد، کسی بهش عمل نکرد، دقت میکنید؟ اگر با اونجا کشید خب بله دوباره، اما اگر نه، ریشه ها رو قبول داشتن همه، اما تو آداب و سنن این غلط ها طبیعی شد، اونجا دوباره باید ریشه ها رو احیا کرد و آداب جدیدی که خلط نبود با آداب قبلی رو احیا کرد، باید اونها رو محکم کرد و مستقر کرد. لذا اینجا دیگه دوباره انقلاب تو این مرحله نمیطلبد، که این خودش یه بحثی داره. حالا ایشون این بحث رو اجمالا تو بحث اخلاقی و اجتماعی که دو صفحه بعد داریم مقدارش رو تو اونجا بیان میکنه ایشالله، تو اون بحث مقدارش خواهد بود، بحث مهمیه. یعنی این نگاه اصلا الان ما مبتلایی چی کار بکنیم؟ قبلا عرض کردم که در قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 54 یا 55 همین حدوداست، همون حدودای 50 خورده ایه، وقتی میفرماد فلم ما احس عیسی منهم الکفر، وقتی عیسی، حالا تعبیراته که منهم ضمیر هم به کی بخوره، اما حالا با این عنوان که ضمیر هم بخوره به مؤمنین، مؤمنینی که اصول ایمان رو قبول کرده بودند، اما چی بود؟ رفتار کفرآمیز، احس، مرحوم علامه فرماد احسن، احساس کردند، احساس میشد ازشون، فلم ما احس عیسی، عیسی میدید رفتار اینها اینجوری بود، ایمان داشتن، اصول رو قبول داشتن، اما رفتارشون چی بود؟ کفرآمیز بود، یعنی آداب و سنن نتونسته بود حاکم بشه بر وجود اینها، لذا در حقیقت با کفر مخلوط شده بود. وقتی که این رو دید، الاحس ایسا من هم الکفر، نیمد دوباره بعث رسالت جدیدی بکند و بخواد دین جدیدی بیارد، بلکه چی کار کرد؟ قال من انصاری الالله، اومد اینجا یه تدبیر جدیدی که حالا یه عده مؤمنی که دوست دارن، انگیزه های بیشتری دارن تا بتونن پس تأثیر بذارن، این آداب و سنن رو احیا بکنن و اون غلط ها رو بمیرانن، عده‌ای رو آورد پیش خودش و زندگی شب و روز اینها رو با خودش قرار داد تا اینها یاد بگیرن از خود عیسی علیه السلام، دین رو عملا ببینن، میز بین حق و باطل رو عملا شاهد باشن در رفتار. بعد مدتی که اینا با خودش بودن در خوابیدن و خوردن و نشستن و رفتن و سفر و حضر و همه اینها، بعد اینا رو فرستاد بین مردم، مردم ببینن دین رو، بفهمن، تمیز بدن حق رو از باطل با معیار رفتار اینها. دقت بود، این یه روش دیگه است باز، دقت بود، قرآن این رو تایید کرده و نسبت به مؤمنین هم فرموده چی؟ یا ایها الذین آمنوا، در سوره صف، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواری من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه منهم و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. غلبه و تحقق با این مسئله، با این راهکار محقق می شود. پس یه راهکار دیگری رو اینجا به عنوان راهکار قرآنی فرموده که عرض شد، که حالا باید اینو بعدن مفصل، این مختصرش بود، راجع به این مفصل بعدن صحبت کرد. فقولوا تعالی کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یفید الاباحه العامه من غیر تقیید و اشتراط فی الا ان قوله ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خیلی حرف دقیق و سنگین نیست که حلال طیب است، منعش در کجاست؟ در اونجایی که تبعیت از شیطان بشود. دنبال این آورده که کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اما ولا تتبعوا، حق ندارید، این حرام است، مرز اینجاست، ولا تتبع او خطوات شیطان. بعد خطوات خطوه هم که خب معلومه، شیطان هم که خب ریشش رو قبلا بیان شده که گاهی از شطنه است به معنای بعاده است، گاهی از شیطه و شاطه است که به معنای چیه؟ آتش و حرارت دیگه. هر دو هم درسته، از هر دو ریشه هم استفاده شده، چه به معنای شطنه و بعد باشه، چه به معنای دقیقه شیطه به معنای چی باشه؟ آتش باشه. کانمنل اصلا جن از چی هستن؟ از نارن دیگه. لذا در موقع عصبانیت و این هم که لذا داره یجری مجرد دم در انسان، یجری مجرد دم، شیطان حضورش در وجود آدم یجری مجرد دمه، مثل خون که حرارت، دقیقا از این مجرا استفاده میکنن چون تناسب و تشابه دارد با این. خب بعد میفرماید که ولا تتبعوا خطوه هم، اگر خط... که قبلا این توی چیز اومد، درس گذشته تو ابتدا اومد، خطوه یا قطوه، خطوه به معنای اون بین دو پاس که انسان قدم گام انسانه، خطوه هم به معنای در حقیقت دنبال رفتنه که حالا اونجا معنا کرد که معنای مصدری گرفتنه، که اگر خطوه باشد ما بین القدمینه، و اگر خطوه باشد که خطوات جمعش باشه، و هیل مره که یک بار یا دو بار یا چند بار تکرار شدنه که عرض کردیم در اونجا. تبعیت، تبعیت، تبعیت محرمه. حالا داریم عرض میکنیم که این تبعیت میشه حرام، منتها حرام در اخلاق داریم، حرام در اعتقاد داریم، حرام در احکام داریم، هر کدوم از اینا معنای خودش رو پیدا میکنه. اصلش این است که اینجا منطقه حرمت هست، یعنی منطقه ممنوع است، منطقه ممنوع است. حالا ممکنه تو اخلاق بگیم اونجایی است که همون حلال رو اگر انسان به نگاه دیگری که منعش رو به خدا نسبت داد یا نسبتش رو به خدا نداد جوری، این بشه حرام، همونجا بشه حرام تو احکام یا تو اخلاق یا در حقیقت جای دیگری تو معرفت. ولا تتبعوا خطوات شیطان، که تبعیت از شیطان نشود. این تبعیت از شیطان نشدن خیلی در حقیقت دنبال خودش دارد. یفید الاباحه العامه من غیر تعقید و اشتراط فی الا ان قوله ولا تتبعوا خطوات شیطان یفید انها هنا امورا تسمى خطوات شیطان متعلقتون، همون در حقیقت خطوات متعلق به همین اکله، یعنی معلوم میشه که اینجوری نیستش که خطوات یه چیز دیگه و جای دیگری باشد، معلوم میشه که خطوات مرتبط با همین چی هستش؟ کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، یه نگاه دیگری، یه رابطه دیگری، یه طور دیگری میشه چی؟ تبعیت از شیطان متعلقتون به هذا الاکل الحلال طیب اما کف عن الاکل اتباعا للشیطان. گاهی نخوردن کف از اکله، نخوردن اتباعا للشیطان، یعنی نسبت میده که خدا حرام کرده کف دیگه، این درسته اتباعا للشیطانه چون گفته خدا حرام کرده. و اما اقدام علیه اتباعا للشیطانه، گاهی اقدام میکند در اونجایی که خدا من کرده، اقدام بر اونجایی است که من محقق شده، اونم در حقیقت اتباعا للشیطانه. گاهی هم نه، حتی تو همون جایی که حلال شده. یه جالبه که یه روایت میفرماید که شیطان اومد به عیسی علیه السلام عرض کرد که بگو لا اله الا الله. شیطان اومد به عیسی علیه السلام گفت بگو لا اله الا الله. خب آدم به ما بگن، هر کی بگه نمیگیم لا اله الا الله. عیسی علیه السلام فرمود که من میگم لا اله الا الله، اما نه تابعا به تو که بگم لا اله الا الله. همین تبعیتم از تو در گفتن لا اله الا الله یک ولایت از تو بر منه. خیلی تعبیر دقیقی ها، یعنی میگه گاهی اقدامه، اما اقدام چیه؟ تبعا للشیطانه، این ولایت میاره. لذا حواس انسان باید باشه که نه در کف نه در اقدام هیچ کدام تابعا للشیطان نبود. نگه اینجا امر خیره، حالا این میگه یا اون میگه، عیب نداره که این در حقیقت امر بگه یا بکر بگه این کارو بکنیم. موضوع این است که این امر خوبیه، درسته این امر خوبیه، من میخوام اونو انجام بدم چون این داره. اگر گفتی چون این میگه من انجام میدم، تبعیت شیطانه. اما تو بگو این امر الهی که امر خوبیه و حالا اینم داره میگه، من به خاطر که خدا داره میگه انجام میدم. دقت میکنی؟ چون خدا فرموده، این تبعیت از شیطان نیست. خیلی ظریف مرز بین این دوتا. و مبتلای ما تو جامعه ما ابتلاات اینجوری هست، اینا عمدن من یه خورده مکس روش میکنم چون مبتلا. و اما اقدام علیه اتباعا للشیطان ثم ذکر ضابط ما یتبع فیه الشیطان. چقدر اینجا این ضابط که بیان شده دقیقه، که به انه سوء و فحشاء و قول ما لا یعلم علی الله سبحانه، که میفرماید که دنبال آیه چی بود؟ میفرماید که انما یعمر، حالا انه لکم عدو مبینش مون، انما یعمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. از کجا شروع میشه؟ از سو شروع میشود. مرتبه به مرتبه اینها رو بیان کرده. انسان اول یه چیز قبیحی رو در حقیقت انجام میده، قبیحه، ممکنه این قبیح در حقیقت در حد اینجور هم نباشه که همه قبحش براشون به شدت آشکار باشد. خودش میفهمه بده، اما ممکنه همم نفهمن بده، ممکنه توده مردم هم نفهمن بده، اما تو بین خواص معلومه که این بده، این سوئه. لذا بعضی سو رو به بدی گرفتن که بدیش کاملا برای همه عزیز و درش آشکار نیست، درسته؟ اما فحشا اونجاییست که سوء بودن و بدی بودنش بر همه آشکاره و شدت بدیه. لذا از بدی کم آغاز میکنه، به بدی شدید مبتلا میکنه، اما از بدی کم که آغاز کرد به بدی شدید مبتلا کرد، نتیجهش انتقولو علالله ما لا تعلمون میشه. یعنی از فعل به قول میرسد، به اعتقاد، بعد دنبال توجیهش برمیاد، براش میخواد علت یابی کند و خودش رو توجیه بکند که اگر من این سوء رو و این فحشا رو مرتکب شدم، این جواز شرعی دارد، دنبال یه جواز میگرده. اگر تونست یه حکم شاذی رو، فتوای شاذی رو بر این پیدا بکنه تو طول تاریخ، او رو میاره در حقیقت به عنوان جواز کار خودش. اگر نتونست این رو پیدا بکنه چی کار میکنه؟ براش فتوا، براش میسازه، برای او ریشه میسازد، برای او مبنا میسازد. لزومش انتقولو علالله در هر دوتا ما لا تعلمون، یعنی این داره از عمل شروع میشه به نسبت میرسد. لذا وقتی که میفهم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان چی؟ ان کذبوا بآیات الله. این تکذیب آیات الهی در اینجا میشه انتقولو علی الله ما لا تعلمون. این روش ها، ما مبتلای ما گاهی یه بدی رو انجام دادیم، من خودم رو دارم عرض میکنم، بعد دنبال اینیم که حلیت این رو اقلا اثبات بکنیم که حلاله این کار، حلیتش رو، حالا نمیگیم وجوبش رو، حلیتش رو. الان این همه کتاب نوشتن اون خیلی از ضروریات دین رو، یا در اون جاهایی که مسلم بوده، اگر ضروری هم نیست ولی روشن است، دارن انکار میکنن، مال کسانی است که مبتلا شدن به یه چیزهایی، بعد حالا میخوان فلسفه بافی براش بکنن، یا دوست دارند اما جرأت ابتلا ندارند، قبلش فلسفه بافیشو میکنن تا اون دوستیشون بعدن محقق بشه. نگاه بکنید ببینید اینا نسبت ها از درون انسان ده. لذا اگر مرحوم علامه حلی وقتی میخواد فتوا بده چار رو پر میکنه، میلش اثر توش نگذاره، خیلی سنگین و دقیقه، خیلی در حقیقت اینجا هار عجیبه، خیلی در نظام انسانی غیر منتظر است. این نگاه انسانی که میخواد استنباط بکنه از حکم دین، چون دو وجهش بیان شده، وقتی میخواد به نتیجه برسه کدام صحیح است، میبینه اینجا میلم بی اثر نیست اگر میلو منقطع نکند. این میشه استنباط دیگه. ماها در حقیقت تو بیانمون گاهی میبینید چند قوله، بعد کم کم به اون قولی که میل داریم خودمون رو چیکار میکنیم؟ نزدیک میکنیم. بعد کم کم میبینیم میل ما از اون شدیدتر شده، قولی هم مؤیدش نیست، قول میسازیم. اگر خدای نکرده به اینجا برسد، ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون میشه. لذا اینا ابتلاعات عالمانه، عالمان ممکنه به اینها چی بشن؟ مبتلا بشن. و خدای تعالی ما رو حفظ بکند از شرور انفسمون. و قول ما لا یعلم علی الله سبحانه و اذا کان الکف غیر جائز الا برزن من الله تعالی، اگر کف غیر جائز است، فالفعل ایضا کذلک، فلیس الاکل مما فی الارض حلالا طیبا الا ان یعذن الله تعالی و یشرعه و قد شرعه به هذه الآیه. خدا با همین آیه تشریع کرده، اذن رو داده و نظائر این آیه، ولا یمنعن به نهی اورد ان، جای دیگر هم نهی عام نیورده که نهی کرده باشه، به نهی اورد ان کما سیعتی من قولی تعالی انما حرم علیکم المیت و دم، محرام ها رو ذکر کرده اونجا، نه اومده نهی حرمت مطلق بیاره. فرجع معنا الآیه والله اعلم الى نحو قولنا کلوا مما فی الارض من نعم الله المخلوقه لكم فقد جعله الله لكم حلالا طیبا ولا تتركوا بعضا منها کفا و امتناعا، ترک نکنید کفن و امتناعن، یعنی با این که بگید خدا گفته نه، نه لا تترکو به عنوان در حقیقت چی؟ حالا من میل ندارم، حتما که نباید بخورم، وجوب خوردن که نیست، جواز خوردنه، نگم جایز نیست، دقت میکنید، نگم کفن یعنی نگم جایز نیست. و لا تترکو بعضن منها کفن و امتنان فیکون و سو و فحشا مراتب و قولن به غیر علم ای تشریعن لیس لکم ذلک و هو اتباع خطوات شیطانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.